به نام خدا. بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت پس از اون که شاخص به محدوده 1,600,000 واحدی رسیده بود و از اون محدود عقب نشینی کرد، همچنان در فاز اصلاح، البته اصلاح زمانی، داره به سر میبره. خب کارش رو در شرایطی به پایان رسوند که به 1,540,000 واحدی رسید و در این میون ما شاهد این بودیم که دلار در بازار آزاد رشد کرد. البته آنچه که برای بازار سرمایه خیلی مهم هستش، میزان ارزش و یا همون قیمت دلار در بازار نیمایی هستش و همچنین دلار سنایی. اما بالاخره به صورت سنتی ما انتظار داریم وقتی که دلار رشد میکنه شاهد تحرکاتی در بازار سرمایه هم باشیم، ولی این مسئله در بازار سرمایه خودش رو نشون نداد که میتونه متأثر از خیلی شرایط باشه. و اگر چنانچه بخوایم خود رشد دلار رو مورد بررسی قرار بدیم، باید توجه داشته باشیم به اینکه خب برجام بالاخره افق دید مبهمی داره، همچنان احتمال اینکه برجام به نتیجه نرسه وجود داره. همچنین تحریم‌های روسیه به علت حمله به اوکراین یکی از علتهایی بود که خب میدونیم در پس این حمله روسیه با تحریم‌های مواجه شد و استراتژی هایی رو برای دور زدن تحریم ها این کشور در پیش گرفته که من جمله میتونیم به تخفیف های ویژه و به خصوص به جنوب شرق آسیا اشاره بکنیم. خب جنوب شرق آسیا یه بازار مشترک و بازار هدفی هست که ایران هم روش همیشه مانور داده و یکی از بازارهای هدف صنایع ایرانی هستش. خب وقتی روسیه با تخفیف‌های زیاد این بازارها تصاحب می‌کنه، عملاً آنچه که لطمه می‌خوره صادرات شرکت‌های ایرانی هستش و این مسئله به نظر میرسه برای سهامداران و همچنین کل اهالی بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته، چرا که عرض کردم رشد دلار نتونست حتی نمادهای شاخصساز یا نمادهای صادراتی یا همون دلار محور رو با خودش همسو بکنه، کما اینکه شرکت ها صنایع پتروپالایش، صنایع فلزات اساسی و همچنین معادن که میتونستن منتفع بشن از این مسئله توجهی به این امر نداشتن. در نظر داشته باشیم همزمان با رشد دلار در بازارهای جهانی هم شاهد تقاضای خوبی برای کامودیتی ها به خصوص هستیم. قیمت نفت، حتی نفت برنت به محدوده 120 دلار هم رسیده. افق دید همچنان در این بازارها رو به بالا هست، ولی در داخل کشور متاسفانه شرکت هایی که محصولات مشابه و همچنین متاثر از بازارهای جهانی تولید میکنن نتونستن خودشون رو برای سهامداران جذاب نشون بدن. از طرف دیگه خب اصلاح سیاست تخصیص ارز و یارانه در داخل کشور که نشان دهنده یه پالس های خاصی برای اهالی بازار سرمایه هست، نشون میده که احتمالاً دولت در مسئله تأمین ارز یا با مشکلات یا محدودیت ها و یا مدیریت جدید مواجه هستش. خب از این رو با توجه به اینکه در سطح جهانی هم شادی سوپر سایکلی بودیم که این سوپر سایکل به خصوص نرخ مواد اولیه و حتی کالاهای استراتژیک رو بالا برده و عملا برای خیلی از کشورهایی که نیاز به واردات اونها دارن سختی هایی رو پیش آورده، کشور ما هم من جمله اوناست. خب بعضی کالاهای استراتژیک من جمله صنعت غذایی و صنعت دارویی که دولت خودش رو ملزم و متعهد به تامین اون میبینه الان با نرخ‌های بالاتر باید تامین بشه که این مسئله باعث میشه دولت با محدودیت های مواجه بشه و یکی از پارامترهایی که میتونه توی نرخ دلار هم تاثیر بذاره همین مسئله است. احتمال اینکه شاهد رشد همچنان دلار باشیم در بازار آزاد وجود داره و اینجا مجددا بحث های مبنی بر رانت دلار با نرخ ثابت یا با نرخ های بسیار با نوسان های محدود نیمایی مواجه بشیم همچنان وجود داره و این مسئله شاید در ادامه برای دولت باز هم دردسر ساز بشه. باید ببینیم استراتژی دولت برای این مسئله چه خواهد بود. اما آنچه که مطرح هست در شرایط فعلی، ارزش معاملات بازار سرمایه که نسبت به ماه‌های پیش بسیار بهتر شده، ولی میتواند با توجه به خلق نقدینگی در کشور مصورت گرفته میتواند همچنان رشد پیدا بکنه. ولی اینکه این افزایش ارزش معاملات به رشد قیمت سهام هم منجر بشه بحثی هست که باید واکاوی بکنیم، باید قشنگ بشکافیمش و بررسی بکنیم. اینجا دیگه صنایع باید به یه نوع دیگه بهشون نگاه بشه. شاید اون نگاه سنتی در شرایط فعلی که کشور علاوه بر تحریم‌های خارجی با یه مسئله به نام یه رقیب برای دور زدن تحریم ها مواجه هستش، یه شرایط جدیدی رو برای ما پیش بیاره. یعنی در تحلیل باید پارامترهای جدید رو مد نظر قرار بدیم. حالا که ما این بازارهای هدفمون رو داریم، طبعا میشه گفت قسمتیش رو حداقل از دست میدیم، باید در نظر داشته باشیم شاید خیلی از شرکت هایی که صادرات محور هستن دیگه نتونن مثل سابق صادرات داشته باشن و شاید اون سودهای قبلی قابل شناسایی نباشه. شاید یکی از علت هایی که بازار سرمایه به خصوص در صنایع شاخص محور با کم لطفی و بیمهری سهامداران مواجه هستش همین هست، یعنی دید نسبت به آینده و اینکه احتمالاً بازار از الان داره پی بی اونها رو اصلاح میکنه. با وجود اینکه ما فصل مجامع رو در پیش داریم، اما اقبال سهامداران به صنایع و شرکت های سودساز به اون گونه‌ای که قبلا چند ماه پیش پیش بینی می کردیم نیست و این نشان از خبرها و اتفاقاتی است که در هفته ها و ماه های آینده خواهد افتاد. ولی لازم هست توجه داشته باشیم که قطعا بعضی از صنایع از شرایط فعلی سود خواهند برد. صنایعی که قیمت های جهانیشون، قیمت های مواد اولیه وارداتیشون رشد پیدا کرده و الان دولت برای کلن تولید اون و یا برای واردات اون با مشکلاتی از جمله تأمین نقدینگی مواجه هستش. خب در شرایط این چنینی شاید کالاهای جانشین این صنایع مورد اقبال بازار قرار بگیرن. شاید صنایعی که مثل صنایع غذایی، مثل صنایع زراعتی یا صنایع مشابه اون که ماده اولیه یا ماده مشابه یا تولیدات مشابه خارجیشون با قیمت بهای تمام شده بالاتر در میاد، در داخل کشور بتونن فروش خوبی داشته باشن یا حتی افزایش نرخ‌های خوبی رو در هفته و ماه‌های آینده بتونن از خودشون به مرز تماشا برسونن و حتی به دولت و سازمان‌های وابسته که کنترل کننده قیمتی و ناظر قیمت ها هستن، مثل سازمان تولید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، بتونن این افزایش نرخ ها رو بقبولونن. پس در ماه ها و هفته های آینده شاهد دگرگونی در بعضی از صنایع خواهیم بود، شاهد رشد ای پی اس اونها خواهیم بود که البته بعضی از این سهم ها ای پی بی ای بالایی داره، در انتخاب باید خیلی دقت بشه روی اینها و باید ببینیم که در روزهای آینده آیا دلار همچنان با این شیبی که در چند روز گذشته در پیش گرفته همچنان میتونه ادامه بده، آیا میتونه از پس 32,000 تومان بر بیاد در بازار آزاد و آیا توانایی رسیدن به 35,000 تومان و بالاتر از اون رو داره یا نه. این مسئله هست که به خیلی از سوالات ما جواب خواهد داد، ولی علی حال ریسک بازار رو میتونیم کم در نظر بگیریم، اما شاید پارامترهای اسبق برای شرایط فعلی بازار زیاد قابلیت اتکا رو نداشته باشه. یعنی ما با شرایط جدید در پارامترهای تحلیلی من جمله در صنایع صادرات محور مواجه هستیم که عرض کردم یکی از مهمترین اونها همون رقیب فعلی ما یعنی روسیه هست که میخواد بازارهای صادراتی ما رو از چنگمون در بیاره. با توجه به این مسائل و با در نظر گرفتن سایر پارامترها میشه راحت تر خیلی از شرکت هایی رو که پتانسیل رشد دارن به دست بیاریم. همونجور که عرض کردم کالاهای استراتژیک و صنایع تولید کننده اونها رو همچنان دارای اولویت میبینم. موفق و مؤید باشید.